سیومین دوره یونیورسیتا در ناپل ایتالیا، نمایندگان کشورمون در تپانچه 10 متر موفق شدن یک نشان طلا و یک نشان ارزشمند نقره رو به دست بیارن. در پایان مرحله مقدماتی خانم ها دورسا عربشاهی و هانیه رستمیان به عنوان نفرات 4 و 8 به فینال رفتن، اما در رقابت فینال خانم عربشاهی در صدر جدول قرار گرفت و طلایی شد و خانم هانیه رستمیان هم بعد از خانم عربشاهی در جایگاه دوم قرار گرفت تا مدال طلا و مدال نقره این ماده از آن ایران بشه. هر دو مدال نماینده کره هم در این ماده در جایگاه سوم قرار گرفت. آقای مسعود آرمات مربی تیم ملی والیبال جوانان کشورمون به عنوان سرمربی جدید تیم خاتم اردکان مسئولیت این تیم رو برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر والیبال در فصل جدید بر عهده گرفت. آقای آرمات سابقه حضور در تیم والیبال نوین کشاورز و سایپا رو هم در کارنامه داره و در زمان سرمربیگری آقای خولیو ولاسکو در کادر فنی تیم ملی ایران هم حضور داشت. همچنین آقای آرمات در دوره گذشته مسابقات والیبال دانشجویان جهان تونست ایران رو به عنوان قهرمانی برسونه. هم باری کلا به ایشون که تیمو قهرمان کردن و هم تبریک میگیم بهشون برای حضور در مسند جدید. اما بریم سراغ رشته مدال‌آور و المپیکی وزنه برداری، رشته‌ای که امروز بالاخره تکلیفش مشخص شد. دیروز با محسن وظیفه عزیز صحبت کردیم در رابطه با وزنه برداری، حدس و گمان‌هایی هم آقای وظیفه زدن که یکیش به وقوع پیوست و آقای علی مرادی ابقا شدن در پست ریاست فدراسیون وزنه برداری. آقای وظیفه سلام می‌کنم به شما، عصرتون بخیر.
سلام آقای عارضی عزیز، از شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، ما شنونده توضیحات شما هستیم. فقط یه سوالی من اول بپرسم از شما، امروز 43 نفر در مجمع حضور داشتن، درسته؟
بله.
وقت 43 نفر اگر نصف به اضافه یک رو حساب کنیم 21.5 رأی میشه. چجوری شما 22 رأی رئیس شدن؟
دیگه بالاخره 22 از 21.5 بیشتره دیگه.
22.5 23 فکر کنم. حالا بگذریم، از مجمع توضیح بدید برای ما، ممنون میشم.
عرض کنم خدمت شما که همطور که فکر میکردی من در واقع قابل پیش‌بینی بود، هم مجمع بسیار حساس و خوبی بود و اما اون پیش‌بینی که ما دیروز میکردیم که گروه مقابل آقای مرادی همه با هم دیگه در واقع ائتلاف رو تشکیل بدن، این ائتلاف خیلی جوندار نشد. فکر میکنم همین به آقای مرادی خیلی کمک کرد تا بتونه دوباره برای 4 سال دیگه باقی بمونه. آقای رضازاده که یکی از افراد سرشناس حاضر تو انتخابات بودن که اصلا به مجمع نیومد.
اصلا چرا نیومدن آقای وظیفه؟
دلیل خاصی از ایشون مطرح نشده، ولی خب از قبل ایشون اعلام کرده بودن که با آقای سجاد انوشیروانی در واقع ائتلاف کردن و گزینه‌شون آقای انوشیروانیه، ولی شاید اگر میومد و توی مجمع از آقای انوشیروانی حمایت
می‌کرد، بله خیلی وضع فرق می‌کرد.
شاید شرایط فرق می‌کرد، اما این اتفاق نیفتاد. آقای کوروش باقری انصراف داد به نفع آقای انوشیروانی، اما آقای آخوندی خودشون در واقع در انتخابات موندن که 8 رأی بودن، اما به طور کلی ائتلاف جدی شکل نگرفت. آقای علی مرادی همچنان 4 سالی هم به عنوان رئیس باقی بمونه، پنجمین دورش رو در واقع تجربه بکنه و 16 سال رئیس بودن که حالا میتونن تا 20 سال هم ارتقا بدن دوران مدیریت خودشون در فدراسیون وزنه برداری، که حالا امیدواریم تو این 4 سال آیندهشون حداقل یک مقداری در واقع تفکر بکنن و به هر حال نقاط ضعفشون رو بررسی بکنن خودشون. من فکر میکنم همین که تعدادی از فرزندانش و در واقع تعدادی از قهرمانای وزنه برداری که در واقع ساخته و پرورش خود آقای علی مرادی در سالهای گذشته هستن الان در مقابلش قرار گرفتن، خوش نشون میده که آقای مرادی در سالهای گذشته خوب نتونسته فدراسیون رو اداره بکنه، باید تلاش بکنه همه پتانسیل ها و همه داشته وزنه برداری رو در واقع به کار بگیره و در واقع ما شاهد این نباشیم که به حال یک سری از قهرمانامون مثل حسین رضازاده، مثل شاهین نسیم، مثل کوروش باقری و سجاد اشتباهی خارج از این مجموعه در واقع فعالیت بکنن.
آقای وظیفه دو تا نقل قول من تو خبرگزاری ها میخوندم، اول اینکه سجاد انوشیروانی یه جمله فقط به خبرنگارا ظاهرا گفته انتهای مجمع، اونم این که همه چیز از قبل معلوم بود، اینو گفته و مجمع رو ترک کرده. و مسئله دوم از قول آقای مرادی که گفته این دوره آخرمه که در وزن برداری حضور دارم و بعد از این 4 سال دیگه قطعا در انتخابات حضور نخواهم داشت، ضمن اینکه رأی مطمئنی رو همیشون نیاوردن، واقعا حد وسط شد و نصف شاید رؤسای هیئت ها و افرادی که میتونن رأی بدن رأیشون آقای علی مرادی عادی نبود. نظر شما در رابطه با این سه تا مسئله که عرض کردم چیه؟
برای دفتر مهدی عرض بکنم که با توجه به اینکه به هر حال عرض کردم همه وزن مرداری تقریبا مقابل ایشون بود، با توجه به اینکه دو ماهی هم بود توی فدراسیون حضور نداشت، یک مقداری از اون قدرتش کاسته شده بود و فکر میکنم که همین 22 تا رأی برای رئیس شدنش به هر حال برایش یک موفقیت بزرگ محسوب میشه با توجه به شرایطی که وجود داشت. اما یک واقعیت امکان ناپذیری که به هر حال رئیسی که با در واقع رأی بالا وارد فدراسیون میشه با قدرت میتونه تصمیم گیری بکنه و پشتوانه داره. اما اتفاق در مورد آقای مرادی رخ نداد. ایشون اعلام کردن که آخرین دورهشون هست. بعد خب به هر حال فکر میکنم چند سال دیگه نرفتن، دو یا سه سال دیگه ایشون بازنشسته خواهند شد احتمال زیادی. نهایتا تا پایان دوره چهار سالشون اگر بمانند ایشون بازنشسته خواهند شد. طبق قانونی که الان وجود داره، قانون منع به کارگیری بازنشستگان، طبیعتا ایشون دیگه نمیتونن حضور داشته باشن و این دوره آخرین دورهشون هست. اما در خصوص سجاد امیرشیروانی من فکر میکنم که خیلی هم از قبل مشخص نبود و اتفاقا انتخابات فدراسیون وزنه برداری یکی از اون انتخاباتی بود که میتونست روش هر اتفاقی رخ بده.
بله.
اما به هر حال این دوستان نتونستن مدیریت بکنن و بعد این رو بپذیرن که از تجربه کافی برای حضور در مجمع و رقابت انتخاباتی برخوردار نبودن. وگرنه اگر در واقع ائتلافی صورت میگرفت تعداد آرای آقای امیرشیروانی بسیار نزدیک میشد به علی مرادی و این میتونست اصلا سرنوشت انتخابات رو تغییر بده. اما متاسفانه کمبود تجربه و یک مشکل بزرگ که در خیلی از متاسفانه قهرمانهای ما وجود داره که فکر میکنن در هر جایی میتوانند باشند و میتوانند به موفقیت برسند باعث شد که سجاد امیرشیروانی شکست بزرگ رو تجربه بکنه. من فکر میکنم که ما در واقع سوخت دادیم این قهرمانمون رو. دو سال پیش از سرمربیگری تیم ملی کنار گذاشته شد، الان هم اومد احساس کرد میتونه رئیس فدراسیون بشه، اینجا شکست خورد و من نمیدونم که یا بازگشت دوباره برای سجاد امیرشیروانی واقعا وجود خواهد داشت یا دوباره ایشون در عرصه وزنه‌برداری میتونیم ببینیم. مثلا کجا میتونیم ببینیمش دوباره؟ آیا دوباره برمیگره سرمربی تیم ملی بشه؟ یا اصلا به هر حال اینا مشکلاتی که تو ورزش ما وجود داره و برای خیلی از قهرمانامون به وجود میاد. متاسفانه امیدواریم که یک مقداری با درایت و تفکر بیشتر بدون اینکه احساساتی بشن در واقع در مورد خودشون تصمیم بگیرن و در واقع به موفقیت ورزش بیشتر از موفقیت خودشون فکر بکنن.
انشاءالله. متشکرم محسن وظیفه عزیز، توضیحات کامل و جامع بود. از شما خداحافظی میکنم.
قربان شما.
ممنونم. خداحافظ. ساعت 7:37 دقیقه است.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به جای دنیا اولا اینجوری میگم.
ورزش ایران.
عصر شما بخیر باشه. خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه ورزش ایران از بهترین رادیوی مملکت رادیو ایران هستید. میخوایم بریم ببینیم در اردوی تیم ملی بیسبال کشورمون که یکی از رشته‌های بسیار پرطرفدار و البته سختم هست چه میگذره. توضیحات کامل و جامع رو حتما آقای علی آقای امامزاده ای که الان پشت خط ارتباطی هستن به ما و شنونده ها خواهند داد. قربان سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
بنده سلام عرض میکنم خدمت آقای آرزه و تمام
خیلی متشکرم. ما شنونده توضیحات شما هستیم در رابطه با آخرین وضعیت تیم ملی بیسبال کشورمون و اینکه بچه‌ها در اردو آیا هستن، اگر هستن وضعیت تمرینات به چه شکل هست و اینکه چه مسابقاتی رو انشالله در پیش خواهیم داشت.
خدمت عرض کنم که ما یه اردوی 5 روزه داشتیم داخل مسجد مقدس که هفته گذشته انجام شد و بچه‌ها رو الان در استراحت گذاشتیم تا روز انشاءالله چهارشنبه که چهارشنبه مجدداً میان به اردو و تا روز شنبه داخل اردو هستن.
بله.
و شنبه شب انشاءالله عازم هستن به سریلانکا. مسابقاتمون که به صورت دو تا گروه به دو تا گروه مثلا تقسیم شده، دو گروه ستایی از 6 تا کلا توی مسابقات شرکت کردن. گروه ما پاکستان، بنگلادش و ایران هست و گروه یکی هم هند، سریلانکا و نپال هست.
بله،
ما به صورت دوره‌ای با این تیم‌ها بخورم تو هر گروه دو با همه تیم‌ها رقابت پیدا می‌کنن. از هر گروه دو تا تیم صعود می‌کنن و بعد از صعود بازم به صورت دوره‌ای این دو تا تیم با این چهار تا تیم با هم بازی می‌کنن و انشالله هر منطقه دو تا تیم صعود می‌کنن به مسابقات زیرگروه المپیک 2020.
بله، پیش‌بینی شما از عملکرد بچه‌ها در این مسابقات چه خواهد بود با توجه به شناختی که از بالاخره میزان توانایی تیم ملی دارید شما به عنوان سرمربی؟
ما با توجه به مشکلاتی که داشتیم یه ذره دیر اردوها رو شروع کردیم، متأسفانه یه ذره مشکلات مالی داشتیم تا تونستیم مشکلات مالیمون رو رفع کنیم، برای ازام ذره دیر شروع کردیم، ولی با توجه به بنیه که مسابقات لیگمون تو فروردین ما تموم شده بود، بچه‌ها از آمادگی خیلی خوبی برخوردار هستن و انشالله که بتونیم مقامای سال گذشته اون که مقام سومی غرب آسیا بوده بتونیم دفاع بکنیم و بتونیم جز دو تا تیم صعود کننده به مسابقات 2020 باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای امامزاده عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش کنم،
خدا نگهدارتون. همچنان خبرهامون رو غیر فوتبالی پی میگیریم و در ادامه ارتباط تلفنی هم در رابطه با تیم ملی هاکی کشورمون خواهیم داشت. خانم فرهادی زاده، معاون جدید امور بانوان وزارت ورزش و جوانان، گفته که برای رشد و بالندگی بانوان برنامه‌های ویژه‌ای داریم که در آینده نزدیک حتما علاقه‌مندان به ورزش بانوان متوجه خواهند شد. آقای محمد رضا داورزنی، معاون ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان، که امروز به عنوان رئیس مجمع در انتخابات فدراسیون ورزش‌برداری حضور داشتند، بعد از انتخاب آقای علی مرادی به عنوان رئیس فدراسیون ورزش‌برداری، بهتره بگیم انتخاب نه ابقاء ایشون، برای پنجمین چهار سال متوالی، گفتن که امیدوارم همدلی و انسجام در ورزش‌برداری به وجود بیاد. در آخرین رده‌بندی فدراسیون جهانی دو و میدانی، آقای حسن تختیان که به سریع‌ترین مرد ایران معروفه با 26 پله سقوط در رده 59 دو 100 متر قرار گرفت. بر اساس این رده‌بندی آقای تختیان امتیاز 1174 رو از آن خودش کرد و همونطور که عرض کردم با 26 پله سقوط در جایگاه 59 جهان قرار گرفت، در حالی که چندی پیش با 1205 امتیاز جایگاه 33 جهان رو در اختیار داشت. تختیان قبل از رقابت قهرمانی آسیا دوحه قطر در رده 16 جهان قرار داشت و همونطور که آمار واقعا داره گواه میده، یک در واقع یک سقوطی رو با یک شیوه نسبتا تند داره دنبال میکنه سریع‌ترین دونده ایران. آقای احسان حدادی، نایب قهرمان المپیک لندن، هم با امتیاز 1287 همچنان در رده پنجم جهان قرار داره. پیش از حدادی فردریس داکرس جامائیکایی، دانیل استال سوئدی، لوکاس ویس شیدینگر اتریشی و اندریوس گودزیوس لتونیایی در رده های اول تا چهارم قرار گرفتن. خبر خوش از کشتی و اینکه اول برنامه رو تقدیم کردیم به کشتیگیرای نوجوان آزادکارمون اینه که در واقع 7 نماینده امروز داشتیم، 6 نمایندمون راهی دیدار فینال مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در شهر نورسلطان کشور قزاقستان شدن، شهری که در واقع 2 ماه دیگه التهاب کشتی در اونجا بسیار بالاست. هم آزادکاران هم فرنگیکاران همه دنیا 2 ماه آینده در نورسلطان دور هم جمع میشن و تلاش میکنن برای کسب سهمیه ورود به رقابت های المپیک 2020. اما امروز ما شش نماینده داشتیم که به فینال راه پیدا کردن، در علی عرب در 45 کیلوگرم، رحمان عموزاد خلیلی در 48 کیلوگرم، علی قلی زادگان در 51، عرفان الهی در 60 کیلوگرم، سهیل یوسفی در 92 و سالار حبیبی در وزن 110 کیلوگرم منتظر حضور در دیدار نهایی و کسب انشالله مدال ارزشمند طلا هستن. مهدی ویسی هم در 55 کیلوگرم راهی دیدار رده‌بندی شده، یعنی 6 تا طلا و یک برنز منتظر ورزشکارای ماسیا، ما منتظر اونایی، یکی از این دوتا. ما دیروز هم در رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا در نورسلطان قزاقستان از سه نماینده‌ای که داشتیم دو تا فینالیست و دو تا طلا تونستیم بگیریم. آقایان متقی و فیروزپور موفق شدن در فینال حریفان خودشون رو شکست دادن و طلا بگیرن. شکست دادن حریف قزاق در فینال هم نتیجه 7-3 و با اون داوری‌های عجیب و غریب کار بسیار سختی بود که فقط یک ایرانی می‌تونه از پسش بر بیاد. این اتفاق افتاد و فیروزپور ما موفق شد نشان طلا رو بگیره، جرای کار بسیار سخت و غیر ممکن رو ممکن کرد دیروز در پایتخت کشور قزاقستان در کشتی. جمعه همین هفته که در راه است، بامداد ساعت 2:30 به وقت تهران، ما اولین مسابقه خودمون رو در دور نهایی رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در سال 2019 مقابل تیم قدرتمند لهستان برگزار می‌کنیم. لئون به عنوان ستاره کوبایی تیم ملی لهستان گفته از کیفیت تیم ایران در شیکاگو خبر ندارم، برزیل رو هم نمی‌دونم با چه ترکیبی به شیکاگو میاد، ولی ما کارهای زیادی رو می‌خوایم اونجا انجام بدیم و با تمام توان اونجا حاضر هستیم. اگر ایشون نمی‌دونن من خدمتشون میگم، ما با تمام توان میایم و مطمئن میام که هم لهستان رو ببریم هم برزیل رو. برای شاگردان آقای کولاکوویچ اصلا کار غیر ممکنی نیست. و بالاخره این که صمد نیکهای بهرامی ملی پوش بسکتبال کشورمون گفتن امکانات اردوی تیم ملی بسکتبال اصلا کافی نیست و شرایط خوبی رو ما دنبال نمی کنیم. ایشون گفتن حضور حدادی برای تیم ملی ما یک نعمته و باید حفظش بکنیم در اردوی تیم ملی بسکتبال کشورمون. بریم برگردیم، ارتباط تلفنی داریم.
ورزش ایران.
اگر ساعتاتون تنظیم نیست، ساعتهای ما دقیق دقیق 17:47.55. میخوایم خبرها رو ادامه بدیم و در واقع ارتباط تلفنی داریم در رابطه با رشته پرطرفدار هاکی. یک خبری وجود داره در رابطه با هاکی، اونم این که تیم ملی اینلاین هاکی ایران، اگر اشتباه خونده باشم حتما مهمان تلفنی ما تصحیح میکنن، موفق نشد در دیدار اول خودش در رقابت‌های قهرمانی جهان مقابل اسلوواکی پیروز میدان رو ترک بکنه. فکر می‌کنم 10-7 یا 10-3 یه همچین نتیجه رو واگذار کردیم مقابل اسلوواکی و در دیدار دوممون هم از ساعت 4 بعد از ظهر همین امروز مساف با تیم هند رفتیم. خانم گلناز فرخنده مسئول ارتباط با رسانه تیم ملی هاکی کشورمون پشت خط ارتباطی هستن که توضیحات کامل رو ایشون بدن. خانم فرخنده سلام، عصرتون بخیر.
سلام، عصر شما بخیر. خدمتتون هستم. من اخبار در واقع این یکی دو تا بازی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. تیم ملی اینلاین هاکی ایران در نخستین دیدار خودش در رقابت‌های قهرمانی جهان در بارسلونای اسپانیا شب گذشته مساف تیم اسلوواکی رفت و بازی رو با نتیجه 10-3 به حریف خودش واگذار کرد. تیم کشورمون که به عنوان قهرمان آسیا در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده، در حال این بازی رو به حریف اروپایی خودش واگذار کرد که سه بازیکن اصلی خودش رو به دلیل عدم صدور روادی توسط کشور میزبان برای این رقابت‌ها در اختیار نداره.
بله.
تیم ملی ایلان هاکی کشورمون امروز از ساعت 16 به مساف تیم ملی هند رفته و تا الان نتیجه بازی 12-0 به نفع کشور خودمونه.
باریکالله.
و در آخرین دیدار مرحله گروه خودش فردا ساعت 18 با لتانی دیدار میکنه.
به امید خدا آرزو موفقیت میکنیم برای تیم ملی هاکی کشورمون. متشکرم، خداحافظ.
متشکرم، خدا نگهدار.
فوتبال در آن سوی مرزها. امشب یا بهتره بگیم بامداد فردا تکلیف قهرمان رقابت‌های کوپا آمریکا مشخص میشه با برگزاری دیدار فینال مسابقات، دیداری که تکراری هست در این دوره از رقابت‌ها. برزیل میزبان به مساق با پرو میره که شنبه اول تیر ماه در آخرین دیدار مرحله گروهی تیم رو 5-0 شکست داده بود. خیلی هم نمیشه اسم این بازی رو انتقامی گذاشت، شاید نمیدونم، شاید زور پرویی‌ها امشب هم برزیل نرسه، ولی طبیعتاً با توجه به اینکه با این ذهنیت پرو میاد که انتقام بگیره و در واقع عاده حیثیت بکنه و بگیر اختلاف فنی تیمش با برزیل 5 گل نیست، حتما میتونه بازی امشب بازی جذابی باشه بین برزیل و پرو برای تعیین تکلیف قهرمان کوپا آمریکا. اما دیشب و بامداد امروز تیم سومی رقابت‌ها مشخص شد با برگزاری دیدار رده‌بندی بین آرژانتین و شیلی. آرژانتینی که از دقیقه 37 لیونل مسی رو به خاطر اخراج از زمین مسابقه دیگه در اختیار نداشت. گری مدل هم به خاطر درگیری با مسی اون ور زمین، یعنی از تیم شیلی، از جریان مسابقه اخراج شد. اخراجی که بسیار هم بحث برانگیز بود و خیلی از کارشناسای داوری نظر به این موضوع داشتن که درگیری شدیدی بین مسی و مدل اتفاق نیفتاده و نباید مسی از زمین مسابقه و حتی مدل اخراج می‌شدن، ولی خب بالاخره تصمیم داور بود. دقیقه 12 مسابقه سرخیو آگوئرو با پاس زیبای لیونل مسی گل اول رو برای آرژانتین به ثمر رسوند. دقیقه 22 هم پائولو دیبالا گل دوم رو برای آرژانتین زد تا نیمه اول 2-0 به سود آرژانتینی‌ها به پایان برسه. اما نیمه دوم یکی از دو گل خوردار آرتورو ویدال از روی نقطه پنالتی دقیقه 59 جبران کرد، ولی این کافی نبود و این آرژانتین بود که به عنوان سومی رقابت‌های کوپا آمریکا دست پیدا کرد. یه توضیح و حاشیه جالبم از بازی دیشب آرژانتین شیلی خدمتتون بگم. بعد از اینکه مسی از گردونه مسابقه خارج شد با کارت قرمز داور، خیلی از کارشناسان فوتبال در آمریکای جنوبی گفتن که احتمالاً آخرین بازی ملی لیونل مسی بوده. و نکته جالب اینه که سال 2005 دکتر مارکوس مرک، اون داور خیلی معروف، مسی رو در اولین بازی ملیش مقابل مجارستان اخراج کرد و حالا در بازی آخر ملی مسی هم این اتفاق افتاده، با اخراج به دنیای فوتبال در رده ملی معرفی شد و احتمالاً با اخراج هم داره خداحافظی میکنه از دنیای فوتبال. خیلی جالب و پیچیده است کلاً دنیای فوتبال. اما امشب رقابت‌های لیگ ملت‌های آفریقا هم ادامه پیدا می‌کنه با دو مسابقه. از ساعت 23 دقیقه امشب به وقت تهران ماداگاسکار به مساف با جمهوری دموکراتیک کنگو میره و از ساعت 11:30 امشب به وقت تهران الجزایر و گینه به مساف هم خواهند رفت. روز قشنگ مسابقات دیشب بود و دیدارهای بسیار جذابی اتفاق افتاد. نیجریه موفق شد در یک بازی پرافتخیز و 5-3 کامرون رو شکست بده که به شیرهای رام نشدنی معروفن و کامرون رو حذف بکنه. و نکته عجیب بازی‌های دیشب شاید حذف میزبان مسابقات مصر بود که مصری‌ها دیشب با 1 مقابل آفریقای جنوبی نتیجه رو واگذار کردن و از گردونه مسابقات حذف شدند. دیدارهای آخر 1/4 نهایی فردا دوشنبه برگزار میشه. مالی به مساف با ساحل آج میره و آخرین بازی هم بین غنا و تونس برگزار میشه. تقریبا 1 زمان داریم از نقل و انتقالات فوتبال اروپا هم خبر داشته باشیم. ایوان شاپونجیچ مهاجم 21 ساله سربستانی بنفیکا قراره که فردا با قراردادی 4 با اتلتیکو مادرید راهی این شهر بشه و دیگه پیراهن اتلتیکو رو به تن بکنه برای فصل جدید رقابت‌های در واقع اسپانیا، لالیگای اسپانیا. این خبر رو روزنامه معروف مارکا داده. میچل باکر مدافع 19 ساله فصل گذشته آژاکس هم با امضای قراردادی 4 با پاریس سن ژرمن در واقع قرارداد امضا کرد و قراره که فصل آینده رو در این تیم حضور داشته باشه. فرهاد مشیری مدیر ایرانی اورتون هم خواهان جذب دیگو کاستا مهاجم پرحاشیه اتلتیکو مادرید شده. و خبر آخری که خامس رودریگز با متوقف کردن مذاکراتش با ناپولی به دنبال انتقال به اتلتیکو مادریده. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. ما با شما خدافظی میکنیم ولی خدافظیمون موقتی، فردا با برنامه روی خط ورزش من و محمد حسین خسروجردی همراه شما خواهیم بود. فردا عصر هم بنده به جای دوست خوبم حسین معتمد هاشمی بازم همراه شما هستم و برنامه ورزش ایران رو بازم به اتفاق محمد حسین خسروجردی تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در این لحظه با تشکر از پرهام تجدد و دوست خوبم محمد حسین خسروجردی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خانم ها و آقایان خداحافظ.
ایران را بشنویم.
راه رستگاران. مولی‌الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
الا مستيقظ من غفلته قبل نفاذ مدته.
آیا کسی نیست که قبل از به پایان رسیدن فرصتش از غفلت خود بیدار گردد؟ حجت الاسلام سرلک.
چند برنامه است که امیرالمؤمنین حالا بر اساس انتخاب نویسنده این کتابی که ما داریم روایات رو بر اساسش نقل میکنیم، این تازیانه تنبه رو برداشتند و از سر مهر بر گرده های خوابالود ما و بر پاهای خسته ما دارن میزنند که بلکه حرکت کنیم، در این ریگستان غفلت ها باقی نمونیم. امیرالمؤمنین نگران ما هستند. امیرالمؤمنین پدرانه دارن از وضعیت نابهنجار بعضی از ماها به خود می پیچند. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه، خاک بر فرق من و تمثیل من، تشبیه من. مثل پدر و مادری که بچه هاشون از امتحان کنکور جا می مونن، چقدر قصه می خورن. ای میگه پسرم پاشو، دخترم پاشو، الان وقت خواب نیست. یا بعضی از این فیلم های سینمایی هست که مثلا طرف توی یک محل سردی خیلی سرمایه زیادی مثل سیبری از خوابش میگیره، بعد دیگری با ناراحتی و از سر عشق و شفقت مرتب نهیب میزنه، میگه نخوابی اینجا، بخوابی از دنیا خواهی رفت. این نگاه امیرالمؤمنین در این تعابیر، این چند روایتی که در برنامه‌های 3-4 برنامه گذشته داشتیم از این جنس است. امیرالمؤمنین میفرمایند به اینکه آیا وقتش نرسیده آدم‌ها از خواب غفلت بیدار بشند؟ غفلت مال آدم‌هایی است که نمی‌فهمند بر چی دارن زندگی می‌کنند. هدف ندارند. به همین خاطر هر کاری می‌کنند، هر حرفی می‌زنند، هر سخنی می‌گن، هر حتاکی می‌کنند، هر امری از اوامر الهی رو زیر پا می‌گذارند. امیرالمؤمنین ارواح نافدا غمگینانه و از سر مهر و شفقت فرمایند: آیا نمی‌خواید قبل از اینکه فرصت‌ها تمام بشه از این خواب سنگین بیدار بشید؟ ترسم بروی عالم جان نادیده. سخن غمگسارانه امیرالمؤمنین ارواح نافدا این است. امیدوارم که همه ما شنوای این سخن نورانی باشیم و به حق خود امیرالمؤمنین از خواب غفلت بیدار بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
زان پیش که ناگاه به لب جان برسد، باید ثمر از عمر به انسان برسد. آیا نشود کسی ز غفلت بیدار، زان پیش